و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمعی از نواندیشان دینی در بیانیه خواسته های جنبش سبز را تشریح کردند. ده ها استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از حمله به دانشجویان انتقاد کردند. و سازمان مجاهدین انقلاب خشونت بی سابقه علیه معترضان را محکوم کرد. هفته بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم در 14th روز از فصل زمستان و 4th روز از سال نو میلادی 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. به روال معمول آغاز میکنیم مجله بامدادی رو با گزیده از آخرین خبرها. مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. جمعی از نواندیشان دینی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای روایت خود از خواسته های جنبش سبز را تشریح کردند. عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و عطالله مهاجرانی امضا کنندگان این بیانیه هستند که در ادامه این مجله بامدادی گزارش مربوط به این خبر را به اطلاع شما خواهیم رساند. حدود 90 تن از اساتید دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستار صدور دستور برای خروج نیروهای غیر دانشگاهی از تمامی دانشگاه‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین از آقای خامنه‌ای خواستند مسببین خشونت‌های اخیر در دانشگاه‌ها مورد پیگرد قرار گیرند، دانشگاهیان بازداشت شده آزاد شوند و از گروه های دانشجویی دلجویی به عمل آید. سازمان مجاهدین انقلاب از گروه های اصلاح طلب مخالف دولت روز یک شنبه با صدور بیانیه‌ای آنچرا اقدام اقتدارگرایان در کشتار و اعمال خشونت اوریان و بی سابقه علیه مردم در روز عاشورا نامید را محکوم کرد. گزارش تکمیلی این خبر را نیز در ادامه همین مجله بامدادی با آگاهی شما خواهیم رساند. مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای مقام مرجعیت آیت الله ثانی را تصدیق کرد. این مجمع در بیانیه خود ضمن تأکید بر حفظ و حرمت مراجع می‌افزاید که انتظار دارد گروه‌های سیاسی در کشاکش منازعات گروهی نهاد مرجعیت را دستخوش اختلافات نکنند. بیانیه مجمع روحانیون مبارز واکنشی است به اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با صدور اطلاعی اعلام کرده بود که آیت الله ثانی فاقد ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یکی از تشکل‌های مذهبی اصلاح طلب در ایران، روز یک شنبه با انتشار بیانی از انکار مرجعیت آیت الله ثانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمی قم انتقاد کرد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم اعلام کرد موقعیت مرجعیت مثل مناسب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نسب و عزل آن قائل باشد. در پی تهدیدهای گروه القاعده، سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا در یمن تعطیل شدند. سفارت آمریکا در صنعا در بیانیه اعلام کرد که این اقدام در واکنش به ادامه تهدیدهای القاعده برای حمله به منافع آمریکا در یمن اتخاذ شد. وزارت خارجه بریتانیا نیز دلایل امنیتی را موجب تعطیلی سفارت این کشور در صنعا اعلام کرد. اما از اظهار نظر در این باره که آیا تهدید مشخصی از سوی جنبش القاعده صورت گرفته بوده است یا نه خودداری کرد. پس از تلاش ناکام انفجار هواپیمای آمریکایی به مقصد دیترویت که 2 هفته پیش در روز کریسمس روی داد، مبارزه با شاخه یمنی القاعده توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. بر اساس گزارش‌ها، شخصی که قصد منفجر کردن این هواپیما را داشت، اعتراف کرده که در یمن آموزش دیده است.
مرتضی میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله؟ نگاهی داریم به تازه ترین بیانیه حزب مشارکت، بیانیه ای که حمایت خود را از راهکارهای میرحسین موسوی اعلام میکند. نگاهی هم داریم به یک بیانیه دیگر، بیانیه 5 تن از چهره‌های سیاسی و فرهنگی خارج از کشور. این بیانیه هم میگوید خواسته هایی که میرحسین موسوی مطرح کرده حداقل مطالبات است. انکار مرجعیت آیت الله ثانی همچنان خبرساز است. در این باره هم گفتگو با فرزنده یکی دیگر از مراجع تقلید را خواهید شنید، فرزنده آیت الله کاظم شریعت مداری. نگاهی هم داریم به حکم سنگینی که دادگاه تجدید نظر برای احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، تایید کرد. اینها و بیشتر از جمله شکسته شدن دوباره سنگ مزار ندا آقا سلطان و همچنین خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران، 4:35 بامداد در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که همکنون برف میبارد و صدای ما را از اونجا میشنوید. مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز میکنیم با گزارشی از بیانیه‌ای که به امضای 5 تن از روشنفکران، نواندیشان دینی و شهرهای سیاسی و فرهنگی خارج از کشور به امضا رسیده است. همکارم مرداد میردامادی و گزیده‌ای از این بیانیه.
بیانیه امضای 5 نفر را در پای خود دارد: عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و عطاالله مهاجرانی. ویژگی مشترک این 5 نفر تعلق خاطر آنها به جریانی است که در ایران به نام روشنفکری دینی شناخته می شود. این بیانیه که عنوان آن خواسته های بهینه جنبش سبز است، چند روز پس از بیانیه 17 میر حسین موسوی منتشر می شود. آقای موسوی در آن بیانیه 5 راه حل برای خروج از وضع موجود مطرح کرده بود. اکنون روشنفکران و چهره‌های سیاسی که بیانیه جدید را امضا کردند میگویند مطالباتی که میر حسین موسوی مطرح کرده با توجه به تنگناهای سیاسی داخل کشور جنبه حداقلی دارد. نخستین خواسته‌ای که این بیانیه به آن اشاره می‌کند استعفای محمود احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری تحت نظارت نهادهای بی‌طرف است. آزادی تمامی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی نهادهای مدنی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این بیانیه است. در این بیانیه که تاریخ روز یکشنبه 13 دی ماه را بر خود دارد، همچنین انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی، استقلال دانشگاه‌ها و خروج نیروهای نظامی و شبه نظامی از محیط‌های دانشگاهی خواسته شده است. و سرانجام این بیانیه خواستار انتخابی کردن و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور و محدود کردن دوره تصدی آنها شده است. این 5 چهره سیاسی و فرهنگی در نوشته خود تأکید کردند نقل قول: جنبش سبز ایران مدافع تمامیت ارضی ایران، مخالف حمله نظامی به کشور، مخالف دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت مردم ایران و نگران تحریم‌های اقتصادی زیانمند به حال ملت ایران است. پایان نقل قول. با این حال بیانیه ادامه می‌دهد: گفتمان توطئه دشمن که ولی جائر در طول 20 سال گذشته ترویج و از طریق آن دشمن‌سازی و ایجاد تفرقه میان ملت می‌کند، مثل مطبوعات پایگاه دشمنند، روشنفکران مزدوران دشمنند، جنبش سبز توطئه رنگی دشمنان برای براندازی است، بخش عظیمی از ملت را به جبهه دشمن تبدیل کرده که سازمان‌های سرکوب باید تکلیف آنان را یکسره کنند. پایان نقل قول. این بیانیه در پایان می‌افزاید که نپذیرفتن این خواسته‌ها و افزودن سرکوب و ارعاب ایران را در بحران عمیق‌تری فرو خواهد برد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما روز گذشته به جز این بیانیه، بیانیه دیگری هم منتشر شد. جبهه مشارکت، یکی از احزاب عمده اصلاح طلب در ایران، حمایت خود را از آخرین بیانیه میر حسین موسوی اعلام کرد. همکارم بهروز کارونی و نگاهی به بیانیه حزب مشارکت.
جبهه مشارکت بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی را پاسخگوی نیازهای ملت و کشور ایران دانست و افزود در صورتی که این بیانیه به خوبی توسط مخاطبانش دریافت و درک شود و به راه حل‌های حداقلی آن عمل شود، میتواند موجبات امید و بهروزی را برای کشور فراهم بیاورد. این حزب اصلاح طلب همانند میرحسین موسوی بر وجود بحرانی جدی در ایران تاکید کرد و نوشت این بحران دارای دو مؤلفه متصل به هم است: یکی بی‌صداقتی، عدم شفافیت و ناکارآمدی دولت و در نتیجه ویرانگر بودن نقش آن در مسیر توسعه برنامه‌ریزی شده و مورد اجماع نهادهای سیاست‌گذار، و دیگری برگزاری انتخاباتی ناسالم و اعلام نتایجی غیرواقعی برای آن. جبهه مشارکت بیانیه میرحسین موسوی را در راستای هدف اصلی جنبش سبز یعنی بازگرداندن کشور به مسیر درست ارزیابی کرد. آقای موسوی در بیانیه خود با اعلام اینکه ترسی از کشته شدن ندارد، نخستین گام برای برون رفت از وضع موجود را به رسمیت شناختن بحران در کشور دانست. وی در این بیانیه 5 راهکار ارائه داد که تفاسیر متفاوتی از برخی از مفاد آن به عمل آمد. اغلب این تفاسیر مربوط به نخستین راهکار پیشنهادی میرحسین موسوی بود. او در این راهکار خواستار اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاییه شد تا از دولت حمایت‌های غیر معمول در مقابل کاستی‌ها و ضعف‌هایش نشود و دولت مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. در حالی که عده‌ای از جمله محسن رضایی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از راهکارهای میرحسین موسوی به عنوان عقب نشینی یاد کردند، عده دیگر آن را هوشمندانه خواندند. در همین حال برخی دیگر نیز همچون حسین شریعت مداری نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان آن را منافقانه خواندند. در این میان آقای رضایی که در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی از آغاز احتمالی حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران یاد کرد، از سوی شماری از نمایندگان و چهره‌های جناح اصولگرا هدف حمله قرار گرفت. از جمله حمید رسایی از نمایندگان مجلس از این نامه به عنوان تعارف جام زهر با آیت الله خامنه ای یاد کرد و روح الله حسینیان دیگر نماینده مجلس درباره آن گفت که این گونه نامه‌ها و بیانیه‌ها از یک مرکز مشترک برنامه‌ریزی شود. حسین شریعت مداری نیز در سرمقاله روز یکشنبه کیهان از ساده اندیشی و کمدانشی محسن رضایی ابراز تأسف کرد. اکنون جبهه مشارکت در حمایت از راهکارهای میرحسین موسوی گفته است حکومت از حربه مردم علیه مردم در ناامیدی از ابزار رسمی سرکوب استفاده می کند و تصریح کرد بیانیه اخیر مهندس موسوی با درک چنین تهدیدی برای ملت و کشور و بر اساس تعهد عمیق او به مصالح و منافع ملی صادر شده و در آن تعدادی از راه حل هایی که می تواند اوضاع آشفته کنونی را به نفع ملت بهبود ببخشد ارائه شده است.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، مجمع مدرسین حوزه علمی قم و همچنین مجمع روحانیون مبارز تهران در بیانیه‌های جداگانه حمایت خود را از مرجعیت آیت الله یوسف ثانی اعلام کردند. این حمایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دو روز پیش جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه اعلام کرد آیت الله ثانی فاقد معیارها و ملاکهای لازم برای تصدی مرجعیت است. به گواهی تاریخ، این دومین مرجع تقلید شیعیان است که طی 30 سال گذشته از طرف روحانیون منتسب به جمهوری اسلامی خلع مرجعیت می شود. آیت الله محمد کاظم شریعت مداری اولین مرجع تقلیدی بود که در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی از مرجعیت خلع شد. همکارم رویا کریمی در گفتگو با حسن شریعت مداری، پسر آیت الله شریعت مداری، از او پرسیده است که خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری چگونه روی داد؟
موقعی که به بهانه کودتای قطب‌زاده می‌خواستند آیت الله شریعت مداری رو در خانه حبس کنند، از جمله پروژه‌هایی که خواستند اجرا بکنند این بود که آقای احمد خمینی و همین آقای ثانی‌ای که در دفتر آیت الله خمینی ایشون و برادرشون دستیار احمد آقای خمینی بودند، شروع کردن زنگ زدن به مدرسین حوزه علمیه و اونها رو تهدید کردند، چون بعدن به ما اطلاع دادن که جمع بشید و در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیه بدید که آیت الله شریعت مداری از شرایط مرجعیت در ایشون جمع نیست و ایشون دیگر عادل نیست و مرجعیت از ایشون سلب شده. و این بدعت بزرگی بود که در روحانیت شیعه که مرجعیتش به وسیله خبرگان علمی و مردم آزادانه تعیین میشد، یک نهاد وابسته به قدرت و تحت فشار حاکمیت شروع کرد دخالت کردن در امر تقلید مردم و آیت الله شریعت مداری رو خانه نشین کردند. البته علاقمندان و مقلدین آیت الله شریعت مداری از ایشون عدول نکردند، ولی اینها هر کسی را که رساله آیت الله شریعت مداری رو داشت دستگیر می کردن. مردم می ترسیدن بگن ما مقلد آیت الله شریعت مداری هستیم و این کاری رو که امروز به سر خود آقای ثانی آمده در حقیقت چیزیست که خود ایشون به کمک احمد خمینی و دیگران بدعتش رو گذاشتن.
آیه شریعت مداری چه نقاط مشترکی میشه پیدا کرد بین موقعیت سیاسی آیت الله شریعت مداری و موقعیت کنونی آیت الله ثانی؟
ببینید مقایسه این دو قیاس مع الفارق آیت الله شریعت مداری مرجع تقلیدی بود که از دوره آیت الله بروجردی، موقعی که آیت الله بروجردی زعامت تامه روحانیت شیعه رو داشتند، آیت الله شریعت مداری مرجع تقلید بودند. آیت الله شریعت مداری از همدرسان آقای خمینی در پهلوی مرحوم آشق عبدالکریم آهری مؤسس حوزه علمیه بود و کسی بود که آقای خمینی رو مرجعیتش رو در حقیقت تثبیت کرد برای اینکه شاه اعدامش نکنه. آقای ثانعی امروز کسی است که هنوز جزو مراجع بزرگ و مسلم تقلید نیست. ایشون یکی از کسانی است که در چند سال اخیر سعی کرده است که مرجع تقلید بشه. تنها وجه شباهت مخالفت سیاسی ایشون با حاکمیت است. در این جهت که یک روحانی شیعه که خودش در نابهنجاری های ابتدای انقلاب نقش بسیار بزرگی داشته امروز مخالف حاکمیت شده، در مخالفت با حاکمیت با آیت الله شریعت مداری شباهت داره.
آیه شریعت مداری، همونطور که در زمان خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری روحانیت شیعه سکوت کردن، اکنون هم تنها اظهار نظری از برخی از علما شنیده میشه این هستش که تبرع میجویند از عضویت در جامعه مدرسین. این سکوت عمومی روحانیون رو شما چطوری تفسیر میکنید در برابر چنین اتفاقی که امکان داره در آینده دامنگیر خود اونها هم بشه؟
روحانیت دریافته که این نوع دخل و تصرف در مرجعیت در حقیقت تصرف آخرین پایگاه استقلال روحانیت از دولت است و اگر اینجا هم تصرف بشه دیگه استقلالی برای روحانیت نخواهد ماند و روحانیت شیعه که یک نهاد مردم بنیاد و یک NGO بوده و مردم اونو ادارش می کردن، اکنون به تدریج تبدیل شده به یک نهادی که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تشکیلاتی تحت سیطره دولت رفته و فقط چند مرجع هستند که استقلال نسبی دارند و اون رو هم دولت به بهانه های سیاسی داره به تصرف خودش در میاره. به این دلیل عده‌ای این آگاهی رو یافتن و در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمی قم شرکت نمی کنند. اکنون آقای یزدی مالک الرقاب اونجا شده و خودش اعلامیه میده و خودش هم امضا میکنه، در صورت که خودش نه صلاحیت این کار رو داره و نه در اداد مدرسین صاحب فضل حوزه علمی قم هست.
گفتگو با حسن شریعت مداری رو میشنیدید، فرزند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری. و شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید با تماسی که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا بگیرید، سایر شنوندگان رو با دیدگاه خودتون مشترک کنید.
میخواستم به اونایی که اسم آیت‌الله ثانعی یا از لیست مراجع حذف کردن بگم کسی برای حرف شما ترم خورد نمیکنه. ما جنبش سبز که جنبش مردمیه دو تا رهبر داریم، یه رهبر سیاسی یه رهبر دینی. رهبر سیاسی ما جناب آقای موسوی ان، رهبر دینی ما هم آیت‌الله ثانعی. البته آیت‌الله منتظری تا ابد تو قلب‌های ما زنده خواهند بود، روحشون شاد.
میخواستم بگم آقای ثانعی اگر اینا رو از مرجعیت برشون داشتن، حداقل به گفته خودشون مرجع 14 میلیون سبزپوش است. اما ایشون رو به عنوان رهبری مرجعیت گروه سبز ایران قبول داریم. شکرم، خداحافظ.
سران رژیم ظالم ایران هنوز معنای کلمه منافق را که از قرآن آمده نمیدانند. به کسی میگویند که عملش با گفتار و وعده هایش یکی نباشد. از ابتدای به قدرت رسیدن این رژیم کدام عملشان با وعده هایی که به مردم دادند یکی است؟ در ضمن اولین بی احترامی به رأی مردم را در زمان آقای بنی صدر توسط خود آقای خمینی به پیشنهاد همین آقای خامنه ای و رفسنجانی و بهشتی شد.
خواستم بگم شما که اینقدر ادعای آزادی بیانتون میشه و این همه دم از آزادی میزنین اون طرف مرز و از ایران آرام ما خبر ندارین، بهتره که نظرات مخالف کسایی که زنگ میزنن رو به همون نسبت پخش کنین تا شعارتون در حد عمل ثابت میشه. و در ضمن میخواستم بگم که شما این همه شلوغ میکنید اون طرف مرز، وگرنه ما این همه تو کشور خبری از این شلوغ کاری ها نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000 42-02-21-12-41-13.
دادگاه تجدید نظر با رد دفاعیات احمد زیدآبادی و وکلای او رأی دادگاه بدوی رو در خصوصیت محمود ببخشید در خصوص محکومیت این روزنامه‌نگار تایید کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
احمد زیدآبادی که دبیر کلی سازمان دانش آموختگان ایران را نیز بر عهده دارد، در دادگاه بدوی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و محرومیت از شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شده بود. حکمی بی سابقه در تاریخچه احکام صادره برای فعالان سیاسی و مدنی. اقدام دادگاه تجدید نظر در تایید محکومیت آقای زیدآبادی یکی از نخستین احکام تجدید نظر برای فعالان مدنی و سیاسی است. مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی با اعلام این خبر گفت رأی دادگاه به وکیل او ابلاغ شده و این دادگاه اعلام کرده است که مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل تایید کرده و دفاعیات آقای زیدآبادی و وکلایشان را نپذیرفته است. احمد زیدآبادی که در جریان مبارزات انتخاباتی از حامیان مهدی کروبی بود، از نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 به همراه شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شد، اما روند بررسی پرونده و صدور حکم وی تا آذر ماه 88 به طول انجامید. در آن زمان گزارش‌های رسیده حاکی از این بود که احمد زیدآبادی بخش زیادی از زمان بازداشت را در انفرادی به سر برده است. در آذر ماه امسال پس از صدور حکم دادگاه بدوی قرار بود آقای زیدآبادی با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه آزاد شود، اما افزایش میزان وثیقه وی از 250 میلیون تومان به 500 میلیون تومان مانع از آن شد که وی در زمان بررسی حکم در دادگاه تجدید نظر بیرون از زندان به سر ببرد. در ماه‌های گذشته اخبار و گزارش‌های متعددی از بدرفتاری ماموران و بازجویان با احمد زیدآبادی منتشر شد و چند سازمان بین‌المللی طرفدار حقوق بشر نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند وی را آزاد کنند. در همین حال خبرگزاری فارس از خبرگزاری‌های حامی دولت گزارش داده است که با برگزاری دادگاه تجدید نظر هدایت آقایی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، حکم تعزیری صادره در خصوص وی به 2.5 سال کاهش پیدا کرده است. هدایت آقایی در شمار فعالان سیاسی دستگیر شده در نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات بود و علیرضا جعفریان وکیل مدافع وی به خبرگزاری فارس گفته است که اکنون حکم 5 سال محکومیت وی به 2.5 سال حبس تعزیری و 2.5 سال حبس تعلیقی کاهش یافته است. اتهامات هدایت آقایی اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تحریک و تشویق مردم به شورش عنوان شده است.
حمید فاطمی گزارش میداد. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. نامزد ندا آقا سلطان میگوید که سنگ مزار این دانشجوی 27 ساله که در راهپیمایی 30 خرداد در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به ضرب گلوله کشته شد، بار دیگر تخریب شده است. کاسپیان ماکان در گفتگو با همکارم الهی روانشاد.
متاسفانه بار دیگه به مزار ندا از طرف عوامل رژیم حدی حرمت شد. سنگ قبری که در 14 دسامبر یعنی 23 آذر ماه نصب شده بود، چند روز بعد در 10 دی ماه 31 دسامبر گذشته، بازم مورد بی‌حرمتی این افراد قرار میگیره و اینطور به نظر میرسه که با اسلحه کمری یا به نحوی شبیه به این به تصویر حجاری شده ندا روی سنگ بر مزار ایشون به نظر میرسه که شلیک شده و بر مورد آسیب قرار گرفته و تخریب شده و دقیقا صورت ایشون رو به این ترتیب مورد هدف قرار دادن و آسیب رسوندن. متاسفم از اینکه رهبران حکومت حاکم بر ایران اونقدر ضعیف و سست شدن که حتی به مزار ایشون هم رحم نمی کنن و از پیکر بیجان و پاک ایشون هم همچنان ترس و واهمه دارن و به نظر میرسه که اونا مستعجل شدن.
آقای ماکان، آیا قبلا همچنین اتفاقی افتاده بود یا به نوع دیگری بوده؟
بله، متاسفانه این بار چندمه زمانی که ما پیکریشون رو به خاک سپردیم. بعد از مدتی تابلوی نشونه که اسم ایشون روش نوشته شده بود و آدرس ردیف و قطعه اون هم کنده شده بود و برده بودن و دوباره نصب شد. همون همونطور که میدونید در ماهای گذشته متاسفانه این حد حرمت مجددا انجام میشه. سنگ دیگه ای رو بعدن مسئولین گورستان بهشت زهرا در جنوب تهران جایگزین کردن، ولی در این باره که الان اتفاق افتاده مسئولین هرگز زیر بار نمیرن و هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنن. خانواده ایشون مراجعه کردن و اونا میگن که این مسئله به ما ربطی نداره، در حالی که اون مکان تحت حفاظت مسئولین گورستان هستش. اونا افراد زیادی رو دارن، این افراد کارشون حفاظت از اون منطقه است، به خصوص که نیروهای امنیتی هم به طور نامحسوس معمولا اونجا حضور دارن به خاطر اینکه میترسن که تجمعی بشه. بنابراین ما مسئولیت رو از جانب افرادی که به هر صورت اونجا تشریف دارن میبینیم، به خصوص مسئولین گورستان، و متاسفم از اینکه اونا اینطور پاسخ میدن و زیر بار نمیدن.
گفتگو با کاسپیان ماکان را میشنیدید که میگوید سنگ مزار ندا آقا سلطان بار دیگر تخریب شده است.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و اگه برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا هم مشکل دارید، آخرین فیلتر شکن ما هست میززرد.com. تکرار میکنم میززرد.com. 7:26 بامداد گوش میسپاریم به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از ورزشگاه‌های نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز 27 دی ماه جاری به تهران می‌آیند. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبر، نمایندگان AFC در این سفر شرایط استاندارد بودن ورزشگاه‌های اختصاصی استقلال تهران، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان را بررسی خواهند کرد. این نمایندگان همچنین قرار است اقداماتی را که باشگاه‌های لیگ برتری ایران برای خصوصی سازی صورت داده‌اند بررسی کنند. خصوصی سازی باشگاه‌های شرکت کننده در لیگ حرفه‌ای از جمله مهمترین مواردی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا بر آن تاکید دارد و باشگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند. در اسپانیا و در ادامه هفته 16 لالیگا، تیم فوتبال رئال مادرید با کسب تساوی بدون گل در برابر اوساسونا فرصت صعود به صدر جدول را از دست داد و همچنان پشت سر بارسلونا در مکان دوم جدول باقی ماند. در این مسابقه که یک شنبه شب در ورزشگاه خانگی اوساسونا انجام شد، جواد نکونام در تمام مدت بازی و مسعود شجاعی در 27 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. در پایان هفته 16 لالیگا، بارسا با 40 و رئال مادرید با 38 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول قرار دارند و اوساسونا هم با 17 امتیاز با یک پله صعود در مکان 12 جدول جای گرفت. حذف تیم فوتبال منچستر یونایتد از دور رقابت‌های جام حذفی انگلیس مهمترین نتیجه دور سوم این بازی‌ها در روز یکشنبه بود. عصر یکشنبه و در ادامه بازی‌های دور سوم FA کاپ، شیاطین سرخ در ورزشگاه خانگیشان و در حضور نزدیک به 75 هزار تماشاگر با یک گل در برابر تیم دست اولی لیدز یونایتد تسلیم شدند و از ادامه مسابقات جام حذفی باز ماندند. در دو بازی مهم دیگر عصر یکشنبه در این چهارچوب، چلسی با 5 گل واتفورد را در هم کوبید و آرسنال 2-1 میزبانش وستهام یونایتد را از پیش رو برداشت. تیم فوتبال پرسپولیس در دومین بازی تدارکاتیش در دبی عصر یکشنبه در برابر تیم الریان قطر قرار گرفت که در پایان هر دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. قرمزپوشان در اولین بازی تدارکاتی خود در اردوی دبی با 1 گل تیم دست اولی حتای امارات را شکست داده بودند. و اریش روت مولر، مربی آلمانی تیم استقلال تهران، بامداد یکشنبه وارد ایران شد. به گزارش سایت باشگاه استقلال، روت مولر که به قصد مداوای خود به آلمان سفر کرده بود، روز یکشنبه وارد تهران شد و در تماسی با مسئولان باشگاه آبی پوش تهرانی حضور خود را در ایران اعلام کرد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. تا 30 دقیقه دیگر و مجله صبحگاهی که با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند دقایق خوش برای شما.
با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل دیوونه به خواب، مثل گندم به زمین، مثل شور زار به آب، ما به هم محتاجیم، ما به هم مثل ما به آدم ها، مثل یه ماهی به آب، مثل آدم به هوا، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم. بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدن. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی. به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تنده اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمت باد، با تو بذار تو ماجرا، ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه، سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین، دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده ی خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن. حضور تو نبند پناه بده خلوتم، تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتم. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمون رو با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا، ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه، سایه همون رو قاطی کن.
تازه ها از رادیو فردا.
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که نسبت به سنتان صورت جوانتری دارید، باید امیدوار باشید که طول عمر بیشتری خواهید داشت. دانشمندان دانمارکی اخیراً پس از مطالعه 387 جفت دوقلو میگویند شادابی طبیعی صورت میتواند نشانه ای از طول عمر بلند فرد باشد. بر اساس این مطالعه کسانی که صورتی جوانتر داشتند در بسیاری از موارد از همزادی که مسن‌تر به نظر می‌رسید بیشتر عمر کردند. طبق این تحقیق که انجام آن 7 سال زمان برده، محققان دریافتند هرچه اختلاف در برداشت از سن دوقلوها بیشتر باشد، احتمال آنکه دوقلویی که ظاهر پیرتر دارد کمتر عمر کند بیشتر است. محققان میگویند احتمالاً کسانی که صورت پیرتری دارند زندگی سختری داشتند و صورت آنها در واقع بیانگر نوع زندگیشان است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
حدیث آرزومندی خطا آمد که واسق شد، بلطاف خدا کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوند. Thank you. جهان پیر را ترحم در جبلت نیست زمه او چه می پرسی در او همت چه می بندی قلم را آن زبان نفت که سر عشق گوید باز ورای حد تقریر است شرح آرزومندی هرسه استخوان تا که دریغان سایه رحمت که بر ما اهل افکندی در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی به شعر حافظ شیراز می رقصند و نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
رادیوی من
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
Best women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
So I've got to turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme.
Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو برام هوا کمه، تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه. بی تو همش بیداریه، تو بیقراریه. تو دست من از تو فقط یک سیادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. دستت نمیدم.
به راهم، به خط جاده مونده نگاهم، بی توی دردم یه آه سردم، کاش که چشات رو گم نمی کردم، دلم سوخته صدام سوخته تموم گریه هم سوخته، دل سنگ تونه اما دل دنیا برام سوخته. از این روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم دیگه تو رو از دستت نمیدم. از این روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم دیگه تو رو از دستت نمیدم. دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من از تو فقط یک سیادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم دیگه تو رو از دستت نمیدم.
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خودرو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطان‌زای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
آتش بشانیم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
با تو به من برسون بعد